مهمان ما مسئول حاضر در استودیو آقای دکتر حسین حق‌وردی، نماینده مردم شریف حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد هستند. آقای دکتر حق‌وردی به شما سلام می‌کنم، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه و تقدیر و تشکر می‌کنم از شما سرکار خانم شوقی و همچنین آقای دکتر محمد خانی، سردبیر محترم برنامه خوب پل مدیریت.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید هم بینندگان و هم شنوندگان ما قدر با کارنامه کاری شما آشنا بشن.
بله.
خواهش میکنم بشنوید. بله.
مقام مسئول.
حسین حق‌وردی در سال 1349 در شهرستان آوج به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات متوسطه در سال 1368 با ورود به مرکز تربیت معلم شهید بهشتی زنجان در رشته علوم اجتماعی در کسوت مقدس معلمی درآمد. وی در حال حاضر تحصیلات خود را در مقطع دکترا در رشته تاریخ اسلام به پایان رسانیده است. دکتر حسین حق‌وردی تا کنون مقالات گوناگونی به چاپ رسانده و سردبیری نشریه‌های صادقانه، شهریار شورا و سرپرستی نشریه تخصصی مسکن غرب استان تهران از جمله فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایشان محسوب می‌شود. وی که نماینده و رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر شهریار، عضو شورای حل اختلاف حوزه 5 شهرستان شهریار و عضو دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان بر انتخابات در ادوار مختلف بود، در 11 دوره مجلس شورای اسلامی نماینده حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد می باشد. دکتر حق‌وردی که همینک عضو کمیسیون آموزش مجلس می باشد، بر ضرورت بازگشایی مدارس تاکید دارد و برای رفع کم آبی شهر قدس پیگیر طرح انتقال 250 لیتر بر ثانیه آب شرب سطحی از تصفیه‌خانه شماره 6 تهران است و به وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای راه اندازی بیمارستان شهدای سلامت شهریار تذکر شفاهی می‌دهد و برای تکمیل شهرک‌های صنعتی شهریار، قدس و ملارد نشست برگزار می‌کند. دکتر حق‌وردی همینک در استدیوی صوتی و تصویری برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شدند تا پاسخگوی پرسش‌های ما و شما باشند. آرزو جوادی از تحریریه پل مدیریت رادیو تهران.
ساعت 11:10:31 قبل از اینکه وارد گفتگو با آقای دکتر حسین حق‌وردی نماینده شهریار، قدس و ملارد بشم اعلام میکنم که شماره ما 22652737 و پیامک ما 30094. چه شما که بیننده هستید، چه شما عزیزی که شنونده هستید، میتونید برای تشکر و تقدیر، نقد و نظر و طرح سوال با ما در ارتباط باشید. آقای دکتر حق‌وردی، اینکه نماینده مجلس باشین مسائل ملی بیشتر اهمیت داره یا مسائل حوزه انتخابیه؟ مثلا وقتی بودجه کمه شما بر کمبودهای حوزه انتخابیتون اصرار دارین یا اینکه کوتاه میایین و همراهی میکنین؟
عرض کنم خدمتتون، اول نمایندگی واقعا شغل بسیار بسیار سختیه.
بله.
به خصوص از حوزه انتخابیه بنده که غرب استان تهران هست، 3 شهرستان، شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس، با جمعیتی در حدود 2 میلیون نفر. ما جمعیتمون البته با احتساب جمعیت اتباع،
بله،
حدود 2 میلیون نفر. 1,800,000 نفر الان جمعیت ماست و این 1,800,000 نفر جمعیت یه دونه نماینده داره.
بله.
قطعا این اولین ظلمه در حق مردم حوزه انتخابیه بنده که حق دارند در مسائل مهم سیاسی اجتماعی کشور به اندازه جمعیتشون مشارکت داشته باشن. و بعد حساب کنید اینجا در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اومده که این منطقه باید 5 نماینده داشته باشه. در حقیقت بنده کار 5 نفر رو دارم الان انجام میدم و با توجه به مشکلاتی که در حوزه انتخابیه داریم، ببینید نماینده هم تو مسائل ملی هم تو مسائل حوزه انتخابیه بسیار بسیار مؤثره.
بله.
و نباید پردازش به مسائل ملی او را از پرداختن به مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه باز داره، یا اینطوری باشه که به قدری در مسائل حوزه انتخابیه غرق بشه که از مسائل ملی بماند. باید یک تعادلی ایجاد بشه. من سعی کردم این تعادله را ایجاد کنم، ولی واقعا حوزه انتخابیه ما با این جمعیتی که عرض کردم به قدری مشکلاتش زیاده که حالا در ادامه برنامه حتما بونها خواهیم پرداخت، واقعا عمل کرده ملی ما رو یه مقدار محدود میکنه.
حتما در بورش صحبت میکنیم. پس نتیجه بگیریم که آقای دکتر حق‌وردی نماینده شهرستان ملارد و بفرمایید شما
قدس و
شهریار و شهر قدس تعادل رو اساس کارشون کردن برای پذیرش مسائل ملی و مسائل حوزه انتخابیه. بسیار خوب. جناب عالی، بار اولی هست که توفیق دارین نماینده بشین، درسته؟ اگه برای بار دوم بود همین دو سال رو به همین کیفیت سپری میکردین یا فکر میکنید که بهتر ظاهر میشدین؟
ببینید، عرض کردم با توجه به مسائلی که در حوزه انتخابی وجود داره، چون من حتی یک ساعت را هم فکر نمیکنم از دست داده باشم.
بله، با توجه
من تمام روزهای تعطیل و سر کارم، یعنی تمام روزهای تعطیل، جمعه تعطیل، غیر تعطیل، به نوعی مرتبط با کارم دارم. بسیاری از جلسات روز جمعه.
یعنی کی با مردم قرار ملاقات داری؟
من 4 تا دفتر دارم، البته به غیر از دفتر بهارستان که
بله.
اونجا هم مردم را مراجعین را میپذیریم، هم در قدس، هم در شهریار، هم بله. در ملارد و هم در بخش صفادشت دفتر دارم. من شنبه ها شهریارم، شنبه ها
بله.
چهارشنبه بعد از ظهر قدسم، پنجشنبه ها صبح ملاردم، بعد از ظهر پنجشنبه صفادشتم.
یادداشت کردم که برای بخش بله. پیامک تلفن حتما احتیاجی میشه. شنبه ها شهریارید، پنجشنبه ها ملارد هستید.
بله.
شهر قدس رو کیف.
چهارشنبه بعد از ظهر.
چهارشنبه بعد از ظهر. بعد دفتر
پنجشنبه بعد از ظهرم، پنجشنبه بعد از ظهرم صفادشتم. دفتر تهران هم روزهایی که مجلس هستم، یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه.
کی استراحت میکنید آقای دکتر حق‌وردی که بتونید توان جمع کنید؟
استراحتمون به حد اقل ممکن رسیده و شاید در شبانه روز 4-5 ساعت بیشتر نمیتونم.
خدا قوت. آقای دکتر حق‌وردی، از مجلس 11 به تعبیر مقام معظم رهبری، مجلس امید و انتظار، میشه یک گزارشی برامون بفرمایید برای شنونده ها و بیننده هامون؟
مجلس 11 واقعا در شرایطی شکل گرفت که هم از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی یه تحولی در کشور لازم بود. از طرف دیگر همزمان با روی کار آمدن مجلس 11 کشور درگیر بحث کرونا شد.
بله.
خب محدودیت‌های اقتصادی که وجود داشت این را هم تشدید کرد. مجلس 11 به شدت عدالت خواهه.
بله.
واقعا در مصوباتی که وجود داشته، در پیگیری هایی که داره انجام میشه، این نشان داده شده. واقعا در تمام مصوبات، همون جز اولی مصوبات مجلس 11 طرحی را نماینده ها آماده کردن که بیایم به خانواده های نیازمند در شرایط کرونایی که در کشور حاکم شده بود یارانه بیشتری بدیم. مصوب شد، هرچند با اختلافی که پیش اومد با دولت، یه مقدار بالاخره اون چیزی که مجلس دلش میخواست نشد.
بله.
ولی این همین نشان دهنده این بود که مجلس داره توجه میکنه به مسائل و معیشت خانواده های نیازمند، هم اونهایی که تحت پوشش کمیته امداد بودن، بهزیستی بودن و یا احیانا هیچ درآمدی نداشتن، هیچ بیمه ای نداشتن. خب قرار شد ماهی 120,000 تومان به اونها اضافه بر یارانهایی که داده میشد کمک بشه. با بحثی که دولت داشت اینو به اصطلاح به 100,000 تومان رسوندی و از 6 ماه به 4 ماه تقلیل پیدا کرد. ولی منظورم اینه که مجلس به فکر
عدالت خواسته،
به شدت عدالت خواهد. در مسائلی هم که وجود داره، در توجه به اقشار نیازمند، مثلا در سال گذشته خب افزایش حقوقی که دولت در نظر داشت حدود 20% بود، ولی ما اینو آوردیم پایین تر، بیشتر به افرادی که نیازمند بودن.
بله.
حقوق کمتری داشتن به اونها بیشتر اضافه بشه.
پس تعبیر شما هم از امید و انتظار همین بود که شنیدیم.
بله البته این یکی از وجوه این مجلس است، یکی از ویژگی های مجلس است. قطعا وقتی مقام معظم رهبری می فرمایید امید و انتظار، این که از این مجلس انتظار ویژه‌ای دارند هم مقام معظم رهبری هم مردم، کارهای کارشناسی دقیق تر، پردازش به مسائل و مشکلاتی که جزء بحران‌های مدیریتی ماست وجود داره. مثلا ما در همین کمیسیون آموزش اخیراً طرحی را داشتیم که در صحنه علنی مصوب شد، حمایت از دانش بنیان‌ها، جهش تولید دانش بنیان‌ها. مسائل و مشکلاتی که وجود دارد در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری دقیقاً احصا شده بود و این قانونی که مصوب شد رفته برای شورای نگهبان، انشاءالله با تایید شورای نگهبان، چون دیدم معاون اول محترم رئیس جمهورم نامه زده به شورای نگهبان که بار مالی این طرحو میپذیرن.
چه خوب
که بله شورای نگهبان ایراد اصل 75 نگیره. این یکی از مصوبات، یکی از کارهای بسیار مترقی مجلس.
چقدر خوب، فکر میکنم بیشتر باید در باید صحبت کنیم. ممنونم. خب برسیم مجدد به شهریار. در شهرستان شهریار کارهاتون به نتیجه رسیده؟
اگه اجازه بفرمایید من کلی تر بگم، چون مسائل هر سه تا شهرستان شبیه همه،
یعنی هیچ کجا با هم فرق نداره.
موضوعی بگم خدمت.
باشه باشه، هر جور که راحت هست.
عرض کنم خدمتتون، ببینید من وقتی کارمو شروع کردم یه برآوردی داشتم. اول اینکه خب من دو دوره شورای شهریار بودم، رئیس شورای شهریار بودم و دقیقاً منطقه غرب استان تهران رو میشناختم. نتیجه انتخابات که مشخص شد دیگه کارو شروع کردیم. عرض کنم خدمتتون مشکلات رو آوردیم، مشکلاتی را که قبلا هم روش کار شده بود در چند حوزه ما تقسیم بندی کردیم. الان پیگیری ها در اون ارتباط. ببینید یکی از مسائلی که ما در این سه تا شهرستان داریم عدم تناسب سرانه های ما با جمعیت ماست.
بله اشاره کردید ابتدا.
بله بله، یعنی هیچ کدوم از سرانه هایی که به ما تعلق گرفته با جمعیت انبوه متراکم متمرکز در این حوزه اصلا همخوانی نداره.
تازه 200,000 اتباع هم دارید که با احتساب اون میشید دومی.
در تمام سرانه ها ما در سطح کشور جز آخرینی. شاید برای شما که نزدیک، ما نزدیک تهرانیم، 20 کیلومتر 30 کیلومتر، شهرهای ما بیشتر با تهران فاصله ندارن. اتفاقا یکی از بحث‌های ما این که ما قربانی همین نزدیکی به تهران شدیم.
بله
مثلا ما از رودخانه کرج حقابه داشتیم، سد کرج رو زدن کل آب و انتقال دادن به تهران، ما الان حقابمون انتقال داده شده به تهران، آب شور به تهران، ما همه جا مشکل آب داریم. حالا عرض میکنم
خواهش میکنم بفهمید میشه.
پس ما یکی از بحثایی که داشتیم عدم تناسب بین جمعیت با سرانه. بله. خب من باید چیکار میکردم؟ من باید یکی از کارهایی که انجام دادم و پیگیری کردم و پیگیری خواهم کرد ایجاد تعادل بین سرانه و جمعیت ماست.
بله.
حالا این بعد اولو بگم، یه مثال بزنم. ببینید من وقتی شروع کردم سه تا بیمارستان ما نیمه ساز بود، یعنی تکمیل نشده بود هنوز.
میشه اسم بیمارستان
الان میگم خدمت. از اون بیمارستان ها، بیمارستان شهید سلیمانی شهر قدس که الان افتتاح شده یک سالیه، تقریبا کار ساختمانیش رو به پایان بود ولی خیلی کار داشت. یه بیمارستان در شهرستان ملارد داریم هنوز به بهره برداری نرسیده، بیمارستان شهدای سلامت. این ببینید شهرستان ملارد ما 400,000 جمعیت داره.
شما وقتی که نماینده شدید اینا در همین وضعیتی بود که الان دارید میگید؟
الان میخوام عرض کنم که اینا به بهره برداری رسیده. قدس بله. ملارد دهه فجر افتتاح میشه.
بله.
و یه بیمارستان هم شهریار داریم. ببینید
بله.
سرانه ها رو میخوام بگم، سرانه های بهداشتی. بیمارستان ملارد هم ساختمانش تکمیل نشده بود. بیمارستان امام خمینی شهریار هم که هنوز هم بیمارستانش تکمیل نشد.
بله.
این سه تا بیمارستان، بیمارستان شهید سلیمانی، بیمارستان شهدای سلامت ملارد،
بله،
و بیمارستان امام اگر افتتاح بشن هر سه تا، باز سرانه بهداشتی ما به نصف سرانه کشوری نمیرسه.
چه بده اینطور؟
بله.
چه کار میکنید پس به عنوان نماینده برای این کار، برای این مشکل؟
خب من یک سال و نیم شروع کردم، به خاطر همین میگم وظیفه من با توجه به مسائلی که وجود داره ایجاد تعادل بین سرانه هاست، بین سرانه ها و جمعیت ما. پیگیری هایی که انجام شد، الحمدلله بیمارستان شهید سلیمانی به بهره برداری رسید.
بله.
بیمارستان شهدای سلامت ملارد هم که تو همون برنامه هم همکار شما فرمودن که ما تذکر دادیم، اصلا سوال کتبی از وزیر مطرح کردیم. بله. همین دو هفته قبل آقای وزیر اومدن تو کمیسیون بهداشت به خاطر تأخیر در راه اندازی بیمارستان شهدای سلامت شهرستان ملارد، اومدن اونجا و به سوال بنده جواب دادن. قرار شد که تو دهه فجر افتتاح بشه. الان تو مرحله تجهیز هستیم.
بله.
80% تجهیزاتش هم اومده. خب یه بیمارستان بسیار مجهزیه و نیاز یک قسمت از نیازهای بهداشتی شهرستان ملارد رو رفع میکنه. اینو بگم که شهرستان ملارد با 400,000 جمعیت هنوز یک تخت بیمارستانی نداره.
تو این دو روز زمانه حرف شما خیلی برای آدم
بله این
بیمار... ایجاد میکنه.
میخوام عمق محرومیت این شهرستان ها رو
در
بگم.
نزدیکی تهران
بله این بیمارستان اگر افتتاح بشه 160 تختیه، یعنی یه بخشی از مشکلات حل میشه. ولی باز عرض کردم سرانه ها، ببینید چقدر عقبیم. سرانه های بهداشتی کشور هنوز به نصف سرانه کشوری نمیرسیم اگر افتتاح بشه.
بله.
بیمارستان امام خمینی رو خب من دیدم هر سال تو بودجه عمرانی، بودجه مثلا ملی کشور، بودجه ملی براش 25 میلیارد تومان پول میذارن. دیدم که 30 سال بعد از اینم طول میکشه. این طولانی ترین پروژه هست در تاریخ جمهوری اسلامی. جالبه بدونید آقای هاشمی رفسنجانی در دور اولش کلنگ این بیمارستان رو زده. این بیمارستان امام خمینی شهریار هنوز تکمیل نشده. سال گذشته با پیگیری هایی که انجام گرفت ما 200 میلیارد تومان علاوه بر اون 20 میلیارد تومانی که در بودجه اومده بود رفتیم از آقای نوبخت براش پول گرفتیم.
بازم تمام نشد.
200 میلیارد تومان پیمان آخرش بسته شده. البته خیرین هم دارن کمک میکنن. من لازمه تشکر کنم. ببینید قسمت درمانگاه های تخصصی ما رو حاجی شریفی به اضافه چند تا از خیرین داره میسازه، تکمیل کرده. مرکز غربالگری رو آقای جعفری داره تکمیل میکنه. علارغم همه اینها بله علارغم همه اینها هنوز این بیمارستان فیزیکش تکمیل نشده، ساختمانش، که با دانشگاه علوم پزشکی من در همین هفته گذشته 2 جلسه داشتم، از آقای استاندارم خواستم. یعنی این پیگیری ها در حوزه بهداشت و درمان فقط، ببینید ما چقدر
بله متوجه شدم
زمان میبره.
اجازه بفرمایید من
سایر قسمت هم به همین شکل ها، یعنی
بله
سایر قسمت هم که هر زمینه‌ای که شما بخواید، ما سرانه هامون با جمعیتی که در اونجا ساکنه هیچ تناسبی نداره. پس یکی از کارهایی که من پیگیری کردم و پیگیری خواهم کرد تعادل بخشی بین جمعیت و سرانه هایی است.
بله هم عنوانش رو خیلی خوب شرح دادید، هم زیر مجموعهش رو توضیح دادید که در قالب چند مثال برای چند بیمارستان بود.
عرض کنم خدمتتون یکی از معضلات ما واقعا که الان از طریق برنامه شما میخوام به گوش مسئولین مختلف برسه و سعی کردم خودم هم در جلساتی که داشتم این رو واقعا به گوش مسئولین عالی رتبه کشوری هم برسونم، این هست که اگر فکری برای آب غرب استان تهران نشه، طولی نمیکشه به یک ابرچالش در سطح ملی تبدیل میشه بحث آب ما. ببینید ما از رودخانه کرج به صورت خدادادی و طبیعی حقابه داشتیم. 400 میلیون متر مکعب در سال آب وارد دشت شهریار میشد.
گفتین که دیگه ندارید.
بله.
بله.
طوری بوده که اونجا میخواستن یه چاله تنور بزنن، امکانش نبوده. آب این همه به سطح زمین نزدیک بوده. ما الان آبهامون به 280 متر، به 300 متر در عمق زمین رسیده. خیلی از چاهای جنوبی ما خشک شده، یعنی به سنگ بستر رسیده. پدیده فرونشست زمین در محدوده دشت شهریار الان روزی 1 میلیمتر اتفاق میفته، یعنی سالی 36 سانتیمتر، و یکی از عددها و رقمهای بسیار بالاست. اینها همه ناشی از کمبود آبه. تمام شهرها و روستاهای من مشکل آب شرب دارن.
بله.
و مشکل آب کشاورزی که این عزیز ما کشاورز بود فرمودن که مشکل داریم. راست
دارن بس.
عرض کنم خدمتتون ببینید ما اومدیم چیکار کردیم. اولا
باید خیلی کوتاه
یک حقابه رو برای اولین بار یک حقابه برای کشاورزی شهریار با کمک فرماندار محترممون جناب آقای طاهری که بله. هزینه‌شو پرداخت کردن، امسال برای اولین بار اینو گرفتیم عقابه رو. دومین بحثی که برای آب شرب داریم، انتقال آب از تصفیه خانه شماره 6 تهران هست، شمال شهرک غرب، به شهرهای شهر قدس و شهریار و ملارد، که شهر قدس ما سال بعد انشالله به نتیجه میرسه و شهریار و ملارد رو داریم تلاش میکنیم جز مصوبات سفر رئیس جمهور محترم قرار بدیم. ضمن این که در کنار این از شبکه انتقال القدیر که به شهر پرند میره، ما از اونجا هم از دو جا اتصال گرفتیم به شهرهای جنوبی شهریار که در حال اجرا هستن. البته زمینه آب مشکل خیلی زیاده، چون فرمودید خیلی خلاصه به همین اندازه اکتفا
خیلی ممنونم.